پیامک دیگه هم بخوانیم از شنونده خوبمان که گفتن سلام خانم صدیقی، از طرف مهدی خاوری در چناران یک آهنگ زیبای ایرانی پخش کنین. بچشم ما هم یک آهنگ زیبا با صدای آرون افشار را از طرف شما جناب آقای خاوری تقدیم میکنیم و همه دوستانتان. خدا کنه که خوشتان بیایم.
بی من تواری این خط و نشان، لبریزم ازش آرامش جان، باران به بارد عجب حال خوشی، شاید ندانی ولی باعثشی. بی من نتوانی این خط و نشان، لبریزم از عشق آرامش جان، باران به بارد عجب حال خوشی، شاید ندانی ولی باعثشی. بهونه ی زندگی بی تو من بیقرارم، در دل من افتادش خط زمین گیر شدم، سر تو با قسمت با تقدیر درگیر شدم، بی بهونه ی زندگی بی تو من بیقرارم.
دفتر حکایت همچنان باقی است. بله دوستان، برگ دیگری از دفتر زیبای تار و تنبور را هم در کنار شما پر کردیم. انشاءالله که فردا صفحه دیگر را مرور خواهیم کرد. مراقب خودتان و خوبیتان باشین. خدا نگهدار.
سپاسگزار هستیم از همراهیتان دوستان عزیز. در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه درست بگوییم درست بنویسیم باشید.
تعمیر، ساختمان.
زیاف، زیاد.
مسائل ها،
مسائل.
آدرس،
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم. دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم. می دانید که ما با عنوان اهالی زبان فارسی، سلامت و اصالت زبان برای من مهم است. در این برنامه مروری خواهیم داشت به خطاهای رایج در میان اهالی زبان و خصوص در حوزه زبان فارسی افغانستان و تلاش می‌کنیم تا حد امکان با ارائه نمونه‌ها و شواهدی از متون ادبی زبان به سمت درست نوشتن و درست گفتن حرکت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. Ask. یکی از تغییراتی که در واژگان یک زبان رخ می‌دهد قلب است، یعنی اینکه بعضی از اهالی زبان جای دو حرف یک کلمه را با هم عوض می‌کنند. مثلا به جای قفل قلف می‌گویند و به کتف کفت و به مزاج مجاز. مثلا گفته می‌شود که دیوان مجاز است، یعنی دیوان مزاج است. یکی از کلماتی که در زبان عامیانه گاهی دچار قلب می شود عکس است، که به صورت اسک به کار می رود. این عمل یعنی مقلوب کردن کلمات بیشتر در زبان عوام رخ می دهد و با سوادان جامعه از آن پرهیز می کنند. هرچه به سوی زبان رسمی حرکت می کنیم میزان این تصرفات در واژگان کمتر می شود. بنابراین کسانی که به حفظ سلامت و اصالت زبان عقیده دارند باید از کاربرد این گونه کلمات پرهیز کنند. کلمه عکس از واژگان کهن ماست که در اصل عربی بوده و وارد فارسی دری شده است. در ادب قدیم همواره به صورت عکس به کار می رفته است، نه اسک، چنان که حافظ می گوید: عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عارف از خنده می در طمع خام افتاد. به همین ترتیب ادبای امروز نیز این کلمه را به صورت عکس آوردند. این هم بیتی از شادروان استاد خلیل الله خلیلی: ساقی بیار باده که آن کیمیای جان، سازد ز عکس روی تو هم ساغر آینه. درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
خب سپاسگزار هستیم از همراهی شما خوبان با نشرات امروزی رادیو دری. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه نگاه روز باشین.
خبرها و نظرها در نگاه روز. با نام وید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، امروز نگاهی داریم به عملیات پیچیده اطلاعاتی ایران علیه رژیم صهیونیستی. در بیانیه مهم دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در پی عملیات پیچیده اطلاعاتی در سرزمین‌های اشغالی تأکید شده است در صورت تعرض، تأسیسات هسته‌ای پنهان رژیم صهیونیستی هدف قرار خواهد گرفت. در بیانیه شورای عالی امنیت ملی ایران تأکید شده است که با مجاهدت چند ماهه و انجام عملیات پیچیده اطلاعاتی و شناسایی‌های دقیق، بانک اهداف برای مقابله با مثل در برابر هر گونه اقدام خصمانه احتمالی رژیم صهیونیستی تکمیل شده است. در ادامه این بیانیه اشاره شده است این دستاورد بزرگ اطلاعاتی بخشی از طراحی هوشمند و اقدامات خاموش در برابر جنجال آفرینی های دشمنان محسوب می شود. بخش دیگر آن نیز مرهون مجاهدت بی وقفه و بی ادعای نیروهای مسلح است که توان عملیاتی متناسب با نقاط ضعف و قوت رژیم اشغالگر صهیونیستی و حامیان آن را ایجاد کرده اند. اما در خصوص این عملیات پیچیده اطلاعاتی ایران که به گفته تحلیلگران از ابعاد مختلف دارای اهمیت می باشد، یک پرسش مهم آن است که چرا این عملیات پیچیده از سوی ایران رسانه‌ای شد؟ دکتر علیرضا افشار، رئیس دانشکده جنگ نرم دانشگاه عالی دفاع ملی ایران می گوید:
البته قبل از این هم ما یک بار این افتضاح رو در رژیم صهیونیستی دیدیم در طوفان الاقصی. بالاخره شکست اول شکست اطلاعاتی بود که اونها نتونستن زیر دیدشون که تمام اون دوربین هایی که در کنار دیوارهای بین غزه و رژیم صهیونیستی کشیده شده بود و ببینن که این اتفاقات داره میفته و اون حرکت عظیم و شکستی که مقام معظم رهبری فهمیدن دیگه این اتفاق باعث میشه هیچ وقت رژیم صهیونیستی وضعیت قبل از طوفان الاقصی بر نگرد. واقعا نمیتونه. به هر حال میشه گفتش که اقدامی که عزیزان سربازای گمنام حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه انجام دادن چیز شبیه اونه. به هر حال توانستن که این اقدامو انجام بدن و نفوذ پذیری و آسیب پذیری سیستم اطلاعاتی رژیم صهیونیستی رو عرضه کنن. البته خب موارد مشابهی هم بوده، منتها اینکه اینجا رسانه‌ای شد بیشتر هدفش بازدارندگی بود، یعنی اونا بدونن که آسیب پذیرن و اگر هر حرکتی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران انجام بدن خیلی قوی ترش توسط رزمندگان هوافضا و نظامی های ما انشاءالله اتفاق خواهد افتاد.
بر اساس گزارش منابع آگاه، اسناد محرمانه کشف شده که نشان می‌دهد آژانس بین المللی انرژی اتمی با رژیم صهیونیستی هماهنگی کامل داشته است، ایران به حجم انبوهی از اسناد مربوط به تأسیسات هسته‌ای و پروژه‌های اتمی اسرائیل دست یافته که شامل نقشه‌ها، تصاویر و جزئیات عملیاتی است. این اطلاعات می‌تواند در برنامه‌ریزی‌های دفاعی و بازدارندگی ایران مورد استفاده قرار گیرد. کارشناسان تاکید دارند که این عملیات اثبات کرد که ایران قادر است تأسیسات حساس رژیم صهیونیستی را هدف قرار دهد و در صورت تهدید نظامی از این اطلاعات برای پاسخ سری استفاده کند. اما در خصوص این عملیات پیچیده اطلاعاتی، محترم عماد هلالات، کارشناس مسائل راهبردی، میگوید ضربه اخیر جمهوری اسلامی نه تنها مهمترین نقطه ضعف این ساختار را عیان کرد، بلکه اعتبار اطلاعاتی و روانی اسرائیل را نیز در افکار عمومی جهان به شدت خدشه‌دار کرده است.
اگر شناخت حد اقلی هم در رابطه با رژیم صهیونیستی وجود داشته باشه، رژیم صهیونیستی از مجموعه دستگاه‌ها و ساختارهای امنیتی مختلفی تشکیل شده یعنی هم ساختارها و دستگاه‌های امنیتی که تأمین امنیت رو در داخل رژیم صهیونیستی مثل شاباک، شنبت، امان که در داخل رژیم صهیونیستی فعالیت می‌کنند و یا موساد به عنوان بازوی امنیتی در خارج رژیم صهیونیستی است. همواره رژیم صهیونیستی بر اساس دستگاه‌های امنیتی و ساختار امنیتی که در طی دهه اخیر تشکیل داده عملیات‌های مختلف، سرقت‌های اطلاعاتی مختلف، ترورهای مختلف و انواع اقسام جنایت‌ها رو انجام می‌داده و همواره دستگاه‌های امنیتی رژیم صهیونیستی به عنوان سمبل در کنار حال برنامه هسته‌ای استراتژیک آن، دستگاه اطلاعاتی به عنوان سمبل رژیم صهیونیستی معرفی شد و همواره این دستگاه امنیتی حفاظت به مثابه یک زندان با دوربین‌های مختلف از سرزمین‌های اشغالی محافظت می‌کرده. این ضربه در واقع ضربه به این دستگاه هست در هفته اخیر بی سابقه بوده. در واقع مهمترین مسئله امر اینه که رژیم صهیونیستی با توجه به ساختارهای اطلاعات عریض و پیچیده که خود به ضربه را از این ناحیه خورده.
محترم عماد هلالات، کارشناس مسائل راهبردی، درباره پیامدهای استراتژیک عملیات پیچیده اطلاعاتی ایران علیه رژیم صهیونیستی گفت آنچه رخ داد صرفاً افشای یک سری اسناد نبود. این رویداد معادلات امنیتی و اطلاعاتی منطقه را برای همیشه تغییر داد. سابق بر این هر بار شاهد ترورها و حملات سایبری بودیم که عمدتاً به وسیله رژیم صهیونیستی و متحدان غربیش علیه محور مقاومت رخ می‌داد. اما حالا این توازن به شکلی بنیادین دگرگون شده و ایران اثبات کرد که معادله برتری اطلاعاتی غرب و اسرائیل در حال فروپاشی است. این کارشناس مسائل راهبردی یادآور شد وزارت اطلاعات ایران پیشتر هم با خنثی‌سازی پروژه‌های خرابکاری مانند حادثه اصفهان آسیب‌های جدی به موساد وارد کرده بود و حتی باعث شد رئیس میز ایران در موساد تغییر کند. اما دسترسی مستقیم به اسناد به معنای نفوذ عمیق‌تر و شوک آورتر است که لایه‌های حفاظتی و فنی اسرائیل را به چالش کشیده و نیازمند بازنگری جدی راهبردهای آنان خواهد بود. آقای هلالات در ادامه افزود:
ببینید، حداقل ما اگر در همین یکی دو سال اخیر به خصوص بعد از عملیات طوفان الاقصی ببینیم، تقریبا تمام ضربه هایی که اکثر ضربات، حالا تمامی شاید درست نباشه، ولی اکثر ضرباتی که رژیم صهیونیستی به محور مقاومت، معمولا ضربات امنیتی بود. اما این قضیه باعث میشه که یک موازنه قوایی در حوزه امنیتی و اطلاعاتی بین سیستم‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت به طور عام و موساد و سایر سازمان‌های جاسوسی که غربی که مرتبط با اون هستن، یک موازنه قوایی صورت بگیره که جمهوری اسلامی و محور مقاومت هم توانایی ضربه زدن امنیتی به رژیم صهیونیستی داره، اونم از این جنس که شما دسترسی های بالاخره با توجه به حالا نکاتی که داره مطرح میشه نسبت به مسائل هسته‌ای رژیم، نسبت به روابط هسته‌ای رژیم با سایر کشورها، حتی نسبت به مسائل نظامی که رژیم صهیونیستی بالاخره به عنوان یک عمق و یک بازوی خیلی مهم در حوزه خودش میبینه.
در پایان میتوان گفت عملیات پیچیده اطلاعاتی ایران نه تنها یک پیروزی اطلاعاتی برای جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود، بلکه پیام روشنی به دشمنان ارسال کرده است. اینکه ایران در عرصه اطلاعات یک بازیگر پیشرو است و توانایی نفوذ به قلب سیستم های امنیتی دشمن را دارد. گستردگی این عملیات نشان داد که رژیم اسرائیل با وجود حمایت‌های همه‌جانبه مالی و تسلیحاتی قصر سفید و دولت‌های غربی دیگر از امنیت مطلق برخوردار نیست و آسیب‌پذیری‌های آن در برابر حملات اطلاعاتی آشکار شده است. این دستاوردها می‌تواند زمینه‌ساز تحولات بزرگی در معادلات امنیتی غرب آسیا باشد. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. نگاه روز را از طریق سایتم میتونین دنبال بکنید، pars.ir/ آدرس سایتم است. خدا نگهدار.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چه. اگر می شد صدا را دید،
در هوایم می پیچد عطر صدای تو.
رادیو دری،
صدای همدلی،
همدلی.
صدای
صدای همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
ظلمت و تاریکی جهان، نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، برنامه امروز راه روشن هم به ادامه موضوع جایگاه و شأن اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اختصاص داره. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. ارجمندان، در این برنامه با نگاهی به آیه 59 سوره نساء، بحث موضوع جایگاه و شأن اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را دنبال می کنیم. خداوند در این آیه می فرماید:
یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.
ای کسانی که ایمان آورده اید، اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولوالامر اوصیای پیامبر را، و هرگاه در چیزی نزاع داشتید آن را به خدا و پیامبر بازگردانید و از آنها داوری بطلبید. اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید. این کار برای شما بهتر و عاقبت و پایانش نیکوتر است.
این آیه درباره یکی از مهمترین موضوعات مهم اسلامی یعنی رهبری بحث میکنه و مرجع اصلی مسلمانان را در مسائل دینی و اجتماعی مشخص میسازه. قبل از هر چیز به افراد با ایمان دستور میده که از خداوند اطاعت کنند. بدیهی است برای یک فرد با ایمان هر گونه رهبری و حاکمیتی باید از ذات پاک آفریدگار سرچشمه بگیره و طبق فرمان او باشه، زیرا در حقیقت حاکم و مالک اصلی جهان خداست. بعد به پیروی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اشاره میکنه، پیامبر بزرگواری که فرستاده پروردگار جهانیان هست، پاک و معصوم هست و هرگز از روی هوا و هوس سخن نمیگه. در ادامه خداوند با اطاعت از اولوالامر یعنی صاحبان امر فرمان میده. حال ببینیم که اولوالامر چه کسانی هستند؟ درباره این که منظور از این کلمه چیست در میان مفسران بحث های زیادی شده. عده‌ای از مفسران بر این باورند که منظور از اولوالامر زمامداران و حکام کشورها در هر زمان هستند. آنها هیچ گونه استثنایی برای این امر قائل نمی شوند و گمان آنها مسلمانان معذفند از هر حکومتی به هر شکل پیروی کنند. به طور مسلم این نگرش مغایر با روح تعالیم اسلام هست، چرا که پیروی بدون قید و شرط از هر حکومتی با اطاعت از خدا و رسول صلی الله علیه و آله و سلم سازگار نیست. به همین دلیل علاوه بر تمامی مفسران شیعه، برخی مفسران بزرگ اهل سنت نیز این نظریه را رد کردند. به عقیده بعضی دیگر منظور از اولوالامر زمامداران معنوی و فکری یعنی علما و دانشمندان هستند، دانشمندانی که عادلند و به محتوای کتاب و سنت آگاهی کامل دارند. این تفسیر نیز با محتوای آیه سازگاری ندارد، زیرا پیروی از علما و دانشمندان به شرایطی نیاز دارد، از جمله این که حرف و عمل آنها برخلاف کتاب و سنت نباشد. اما چون آنها معصوم نیستند، اگر اشتباه کنند یا به دلیلی از راه حق منحرف شوند، اطاعت آنها لازم نیست. در صورتی که این آیه اطاعت اولوالامر را به طور مطلق همانند اطاعت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم لازم شمرده. البته در این زمینه نظرات دیگری هم مطرح شده که از مجال این برنامه خارج هست. ما نظر دیگری که با محتوای این آیه و سایر آیات قرآن کاملا همخوانی دارد و اندیشمندان و فقهای شیعه همگی بر آن اتفاق نظر دارند، این هست که منظور از اولوالامر امامان معصوم هستند که از جانب خدا و پیامبر رهبری مادی و معنوی امت اسلامی به آنها سپرده شده، نه هر کسی که عملا قدرت را در دست دارد. اگر ما پادشاهان و زعمای کشورها را مصداق اولوالامر بدانیم، حقیقت امر این هست که این گونه افراد معصوم نیستند. حتی بعضی از آنها در ردیف ظالمان و مجرمان شناخته شده هستند. آیا باید از چنین افرادی پیروی کنیم؟ هرگز، چرا که خداوند هیچگاه مؤمنان را و اطاعت بیچون و چرا از کسانی که به جرائم و کارهای زشت آلوده هستند فرا نمی خوانه. آیه قرآن به ما سفارش می کند که پیرو خدا و رسول و اولوالامر باشیم، اما اگر از حکمرانانی پیروی کنیم که گرفتار لغزش هستند و دست آنها به ظلم و جور آلوده است، این نوعی تناقض محسوب می شود و در تعارض با آموزه های قرآن هست. پس منظور از اولوالامر هر حاکم و سلطانی نیست که بر اریکه قدرت نشسته، بلکه آنها کسانی هستند که از هر گونه خطا و لغزش منزهند و هرگز گرد گناه نمی گردند. جالب توجه این که فخر رازی مفسر معروف اهل سنت در تبیین این آیه همین استدلال را به کار می گیره. او میگه کسی که خدا اطاعت او را به طور قطع و بدون چون و چرا لازم بشمارد، حتما باید معصوم باشد، زیرا اگر معصوم از خطا نباشد و هنگامی که مرتکب اشتباهی شود، خداوند اطاعت او را در انجام خطا لازم دانسته و این خود یک نوع تضاد در حکم الهی ایجاد میکند، چرا که از یک طرف انجام آن عمل ممنوع است و از طرف دیگر پیروی از اولوالامر لازم است. بنابراین چنین استنباط می شود که اولوالامر حتما باید معصوم باشند. از اصول شناخته شده قرآن این است که ما را از پیروی از افرادی که از مسیر حق منحرف شده و به کجراه رفته اند، نظیر ظالمان، فاسدان و گمراهان، به شدت باز می دارد. پس صاحبان امر باید کسانی باشند که اطاعت آنها در قرآن نهی نشده است. نکته مهم این که در این آیه اطاعت از اولوالامر هم ردیف اطاعت از پیامبر آمده و از آنجا که اطاعت از پیامبر اطاعتی همه جانبه است، پس اطاعت از آنها باید همه جانبه باشد. این بدان معناست که آنها افرادی پاک و بدون خطا هستند که میتوان از آنها اطاعت همه جانبه کرد. با مثالی مطلب روشن تر میشه. فرض کنین که موتر در یک سرک کلان حرکت میکنه که در آن تابلوهای عبور آزاد و یا چراغ راهنما نصب شده. راننده از طریق علائم متوجه میشه که در مسیر پیش رو هیچ مشکلی وجود نداره. وگرنه اگر در مسیر موانع یا چاله های خطرناک وجود داشته باشه، باید تابلوهای احتیاط و هشدار نصب میشد. حال وقتی که خدا از انسان میخواهد از اولوالامر پیروی کنه و هیچ گونه قید و شرط یا علائم احتیاط در این مسیر قرار نداده، معنای آن این است که مسیر پیروی از آنها باز هست و در این راه هیچ خطری متوجه انسان نیست، زیرا آن بزرگواران بدون خطا و لغزش هستند و بدون هیچ نگرانی میتوان مسیر آنها را پیمود. ذکر نکته‌ای در اینجا ضروری است و آن این که اطاعت از پیامبر و اولوالامر منافاتی با اصل توحید نداره، زیرا این اطاعت شعاعی از اطاعت خدا و در طول آن هست، نه در عرض آن. دوستان عزیز، در منابع اسلامی نیز احادیثی وارد شده که تفسیر اولوالامر را به امامان اهل بیت تأیید میکنه. از جمله ابو حیان اندلسی مغربی، مفسر مشهور اسلامی، در تفسیر بحر المحیط می نویسد که این آیه در حق علی علیه السلام و ائمه اهل بیت نازل شده است. شیخ سلیمان حنفی قندوزی از دانشمندان معروف اهل تسنن در کتاب ینابی المودده از کتاب مناقب از سلیم ابن قیس هلالی نقل می کند که روزی مردی نزد علی علیه السلام رفت و پرسید کمترین چیزی که انسان در پرتو آن جزء مؤمنان قرار می گیرد چیست؟ و نیز کمترین چیزی که با آن جزو کافران و یا گمراهان می شود کدام است؟ علی علیه السلام فرمود اما کمترین چیزی که انسان به سبب آن در زمره گمراهان در می آید این است که حجت خدا و شاهد او را که اطاعت و ولایت او لازم است نشناسد. آن مرد گفت آنها را برای من معرفی کن. علی علیه السلام فرمود همانها که خداوند در ردیف خود و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قرار داده و فرموده ای کسانی که ایمان آورده اید خدا را اطاعت کنید و از پیامبر و اولوالامر خود اطاعت کنید. آن مرد گفت باز هم روشن‌تر بفرما. علی علیه السلام فرمود همانهایی که رسول خدا در موارد مختلف و در خطبه روزهای آخر عمرش از آنها یاد کرد و فرمود من در میان شما دو چیز به یادگار می گذارم که اگر دست به دامن آنها بزنید هرگز بعد از من گمراه نخواهید شد، کتاب خدا و خاندانم. دوستان عزیز با پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. 2093-794-71-71-44 وسیله ارتباطی ما با شما در واتساپ هست که میتونید نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خوب و سازنده ایتان را از این طریق بر ما ارسال بکنین. البته که امکان ارسال پیامک از افغانستان به همین شماره همچنان میسر هست. parstoday.ir/ سایت ماست. از طریق سایت هم میتونین برنامه ما را بشنوین. @radiodarimashhad نشانی رادیو دری در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. تا برنامه دیگر شما را به خداوند قادر و متعال بسپاریم. حق پشت و پناهتان. دوستان عزیز و ارجمند، نوبت رسیده به تکرار برنامه زربان. علاقمندان به مسائل طب و پزشکی و سلامت میتونن شنونده این برنامه باشن به مدت 30 دقیقه. زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می کنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوار هستیم جانتان جور باشه و صحتتان سالم. خوشحال هستیم که باز توفیق حاصل شد تا در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امید است این بحث ها مورد توجه و عنایتتان قرار بگیره. عزیزان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر جاله زندیه هستیم، متخصص طب سالمندی، متخصص طب دوران پیری که در ارتباط با مریضی پارکینسون، یکی از بیماری های نورولوژیک و عصبی مغزی و عقل عصبی که به صورت لرزش و مشکلات حرکتی و جنبشی در انسان، حفظ تعادل و همینطور تغییرات خلقی و رفتاری ظاهر میشه، صحبت شد که این مریضی یک مریضی است که هرچی سن بالا میره زیادتر دیده میشه و روز به روز هم بعد از بیماری آلزایمر یا زوال عقل جز شایع ترین بیماری های مخرب سیستم مغزی انسان است. به هر حال ما این مریضی را باید بشناسیم، مخصوصا در مراحل اولیه مریضی اگر شناسایی شود امکان کنترل و مراقبت وجود داره، امکانی ای که از پیشرفت روز افزون بیماری جلوگیری شود، این امکانات وجود داره، به شرطی که ما مریضی را بشناسیم و به موقع برای تشخیص و اقدامات درمانی و معالجوی اقدام بکنیم. خانم دکتر اشاره کردن که بیماری پارکینسون متاسفانه درمان و معالجه قطعی نداره، اما اگر با موقع اقدام شوه و مراقبت خوب از این مریضا صورت بگیره، میشه اونا را شرایط را برای اونا با وجود بیاریم که یک زندگی کاملا طبیعی و نرمال داشته باشه. خانم دکتر گفتن که ما در پارکینسون فقط لرزش و مشکلات حرکتی را نداریم، عدم تعادل داریم، سفتی و سختی عضلات داریم، ممکن است در بلع بیمار، در خوردن و قورت دادن بیمار ما مشکلاتی را داشته باشیم، تون صدای بیماران ممکنه تغییراتی بکنه، حس بویایی ممکنه کاهش پیدا بکنه، کم شود، علائم گوارشی و هاضموی ممکنه با وجود بیاید، مثل قبضیت و یبوست، مثل باد کردن و نفخ شکم و حتی آبریزش از دهان که نمیتونه آب دهان خود کنترل بکنه، اختلالات ادراری و مشکلات دیگی را اشاره داشتن که همه اینا میتونه در پارکینسون با وجود بیاید. علاوه بر اینها مشکلات رفتاری، مشکلات خلقی هم ممکنه با وجود بیاید، به صورت استراب، به صورت افسردگی و از این چیزها، که امید است این مسائل ما شما توجه داشته باشیم، یک معلومات داشته باشیم. ادامه بحث شما با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث امروز آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان، شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. سلام احترامی ما را پذیرا باشین. خانم دکتر تشکر از اینکه بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در برنامه امروز می‌خوایم که باز هم در ارتباط با مسائل پارکینسون، علائم و عوارضش یک صحبتی داشته باشیم. اینکه شما گفتین پارکینسون اختلالات حرکتی و بدنی ایجاد می‌کنه، اختلالات رفتاری، خلقی و روحی و روانی ممکنه با وجود بیاره. اینال یک فامیل و یک خانواده که بیمار پارکینسونی داره خدای نخواسته، یا مسئولیت کسی مسئولیت مراقبت از یک بیمار پارکینسونی رو داره، برای تغذیه و غذای این مریض چه کار باید بکنن؟ چون این یک ضرورت روزمره و حتمی زندگی است، چی توصیه در ارتباط با تغذیه اونها دارین؟
من هم در ابتدا سلام عرض میکنم خدمت شما. بله، ببینید، کسی که بالاخره نگهداری از یک فرد سالمندی که مبتلا به بیماری‌های مزمن متعددیه و یک فرد حتی پارکینسونی، آلزایمری، مشکلات و سختی‌های خودش رو داره.
بله.
علاوه بر اینکه اون سالمند خودش تحت فشاره، ممکنه اون فرد مراقب هم تحت فشار باشه و به لحاظ روحی روانی هم بهش فشار بیاد. منتها برخی از اتفاقات رو میتونیم جلوش رو بگیریم. اگه آگاهی داشته باشیم، یک سری مسائل میتونه ایجاد نشه و خب فشار کمتری هم به سالمند هم به مراقب وارد بشه. یک سری علائمی که توی پارکینسون هست، خب نیاز به مراقبت‌های پرستاری داره، من جمله سختی بلع. ببینید، اگه فردی که مبتلا به پارکینسونه در بلعش دقت نشه، ممکنه آسپیره کنه و لقمه یا غذایی که میخوره داخل گلوش بمونه، یا منجر به خفگی بشه، یا اینکه منجر به عفونت ریه بشه. و بپره توی ریش و منجر به عفونت ریه بشه. لذا توصیه میکنیم حتما مثلا در غذا دادن به این افراد دقت بشه که اگه غذا مثلا نونی از نونهای سنگین و حجیم استفاده نکنیم، تیکه های نون کوچیک باشه، لقمه ها کوچیک باشه، حتما یه مایعات در کنار فرد باشه که اگه وقتی لقمه تو گروشمون بتونه قورت بده.
بله،
ترجیح میدیم غذاهامون نه خیلی سفت باشن و خیلی جامد، نه خیلی آبکی مثلا با رقت آب باشن، غذای قوامی پورمانند داشته باشه. غذا وقتی پورمانند باشه نه توی ریه میپره اون قوامو داره که سریعا بپره توی گلوی فرد، نه اینکه احتمال خفگی رو داره. اینو خب براشون ترجیح.
بله،
یه سری مراقبت‌های دیگه هم هست که در فرد پارکینسونی مراقبت‌های پرستاریه. مثلا ممکنه این افراد خیلی اختلالات ادراری درشون و بی اختیاری ادرار درشون شایع باشه. یه سری مراقبت ها رو میتونه فرد مراقب بکنه که هم خودش راحت تر باشه هم اون فرد. مثلا سر ساعت مشخص اون فرد پارکینسونی یا سالمندی که هست حتما بهش بگه که توالت بره و ادرارش رو تخلیه کنه. مثلا ما در سیستم توانبخشی که حتی داریم جز مراقبت های پرستاریمون اینه که هر دو ساعت یه بار به فرد یاداوری میکنیم که ادرارش رو تخلیه کنه.
بله،
این باعث میشه که دچار اون حالت اج و فوریت نشه و بی اختیاری ادرار براش پیش نیاد، که هم خود سالمند ممکنه دچار ناراحتی و افسردگی بشه بابت این، هم مراقب اذیت بشه.
بله،
یا که مثلا یک مشکل دیگه‌ای که میتونه خیلی براشون سخت باشه یبوست و نفخ شدیده. خب میتونیم باز با رژیم غذایی که به اون فرد پارکینسونی میدیم ما نه از این بشیم. مثلا غذاهای نفاخ مثل حبوبات اگه میخواد بخوره حتما نفخش گرفته بشه، سبزیجات رو حتما مثلا میتونیم بخارپز کنیم بهشون بدیم، حتما برای جوری‌گیری از یبوست آب کافی بدیم استفاده بکنن، از مثلا روغن زیتون با غذاشون بخورن، سالاد بخورن که این مسائل هم حل بشه.
بله،
پس خیلی از مسائلی که در پارکینسون هست میتونیم با مراقبت‌های پرستاری و مراقبت درست پیشگیری کنیم که انشالله دردسر کمتری ایجاد بشه.
بله بسیار خوب. خانم دکتر، بعض افراد و اعضای فامیل مرتبط با بیماران پارکینسونی که خب توصیه شما و همه علم ایست که از اینا باید مراقبت شوه، متوجه خورد و خوراک و تغذیه مناسبشان باشه، در کارهای دیگی ضروری روزمره زندگی باید با اونا همکاری شوه، مساعدت شوه، راهنمایی شوه، اینا از تغییرات خلقی اینمی مریضای خود شکایت دارن، میگن اینا دچار افسردگی میشن، حالت انزوا و گوشه‌گیری پیدا میکنن، بهانه‌گیر میشن، حالت لجاجت پیدا میکنن. اینمی تغییرات و مشکلات رفتاری و خلقی را چی کار بکنن؟ شما چی توصیه دارین؟
ذات بیماری های مزمن کلن اینه که خود وقتی یک فرد مبتلا به یک بیماری مزمن و پیشرونده میشه طبیعتا خودش میتونه برای فرد افسردگی ایجاد بکنه. و البته خود پارکینسون گفتم از علائم غیر حرکتیش هم افسردگی و اضطراب هست.
بله،
میتونه درمان‌های دارویی خب خیلی به این افراد کمک کنه. بهتره که زیر نظر پزشک درمان‌های دارویی رو دریافت کنن و مطالعات نشون داده فرد پارکینسونی که زیر نظر یک متخصص هست، ببینید هم برای علائم حرکتیش هم برای علائم غیر حرکتیش میتونه طول عمر بیشتری داشته باشه. و در مطالعات دیده شده که این افراد در صورتی که تحت نظر یک متخصص و مراقبت‌های اون متخصص باشن طول عمر بیشتری دارن. پس حتما دقت کنن علائم دیگه‌ای هم که می‌بینن اینو عادی فرض نکنن و حتما براش مراجعه کنن و دارو و درمان لازم رو بگیرن.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، بخش را کمکاران ما آماده ساختن با هم می‌شنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری‌ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
بیماری پارکینسون یک بیماری عصبی پیشرونده است. پارکینسون معمولاً با ایجاد مشکلات حرکتی بروز کرده و به مرور پیشرفت می‌کند. منظور از پیشرونده بودن پارکینسون این است که به مرور زمان علائم این بیماری بیشتر و بدتر می‌شود. بیماری پارکینسون یک اختلال در سیستم اعصاب مرکزی است که بر جنبش و حرکت بدن تأثیر می‌گذارد. این بیماری بعد از آلزایمر رایج‌ترین بیماری مخرب اعصاب به شمار می‌رود. به طور مختصر می‌توان گفت بیماری پارکینسون یکی از انواع بیماری‌های نورولوژیک است که فرد مبتلا به آن به تدریج توانایی جسمی و روحی خود را از دست داده و در صورت عدم انتخاب راهکار درمانی مناسب با سرعت بیشتری بر شدت علائم آن افزوده می‌شود. سیر بیماری پارکینسون پیشرونده است و منجر به کاهش تدریجی عملکرد فرد می‌شود. نشانه‌های این بیماری معمولاً از 55 تا 60 سالگی به بعد پدیدار می‌شود، اما احتمال بروز آن در افراد جوان‌تر نیز وجود دارد. همینطور داشتن یک عضو از خانواده که مبتلا به پارکینسون باشد، اندکی خطر ابتلا به این بیماری را افزایش می‌دهد. جالب است بدانید مردان نسبت به زنان بیشتر احتمال دارد به بیماری پارکینسون مبتلا شوند. نکته امیدبخش در این بیماری این است که امید به زندگی در افراد دارای پارکینسون همچون افراد سالم است. علائم پارکینسون در مراحل اولیه بیماری ملایم و بیشتر اوقات در یک سمت بدن دیده می شود و گاه حتی احتیاج به درمان پزشکی ندارد. گاهی اوقات علائم پارکینسون با یک لرزش ناگهانی قابل توجه تنها در یک دست شروع می شود. با مرور زمان علائم اولیه بدتر و وخیمتر می شوند و یک رشته ملایم تبدیل به یک ارتعاش مزاحم و ملموس می شود. لرزش به خصوص در حالتی که اندامها حرکتی ندارند، سفتی عضلانی و کندی حرکت در کل بدن، راه رفتن نامناسب به حالتی که پاها روی زمین کشیده می شوند، قامت خمیده، از بین رفتن حالت چهره، تغییرات صدا و ضعیف و بم شدن آن، آبریزش دهان و اختلال بلع از شایع ترین علائم این بیماری است.
عزیزان شنونده، از اینکه با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس همراه هستین سپاس و امتنان. امید است که تا اینجا بحثای ما مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر ژاله زندیه، متخصص طب سالمندی یا طب دوران پیری و کلانسالی، در ارتباط با مسائل مراقبتی و مسئله تغذیه و خورد و خوراک بیماران پارکینسونی نقاط بسیار ارزشمندی را اشاره کردن، مخصوصا اونایی که باز مشکلات بلع و خورد و خوراک و خوردن یک چیزی را پیدا میکنن، باید مراقبت های لازم صورت بگیره، غذاهای مناسب با یک قوام و سفتی و سختی مناسب برای اونا تهیه شوه، در ارتباط با حرکاتشان، فعالیت هایشان، ورزش کردنشان و بعضی از اقدامات دیگه هم صحبت های بسیار ارزشمند شد. راجع به مسائل تغییرات رفتاری و خلقی هم که برای این مریضا بناچار با وجود می آید، توصیه شد که واقعا باید اولا صبر و حوصله باشه و باید با نظر روانشناس، با نظر روانپزشک و یک تیمی از دکترای معالج و کارشناسان مربوطه به اینا کمک شود، راهنمایی های لازم گرفته شود که مشکلاتشان رفع شود و حتی دواهای لازم از اونها گرفته شود. خب ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر، این مشکلاتی که اشاره داشتین که زیر نظر دکتر معالج روان پزشکی یعنی سایکولوژی اینا باید درمان شوه، خب این برای طول عمرشان، برای کیفیت زندگیشان، سلامتشان خب بسیار مفید است. اینا علاوه بر درمان و دارو اشاره میشه به اقدامات توانبخشی، میگن برای این مریض ها که مشکلات حرکتی و عضلات و جسمی پیدا کردن، باید باز اقدامات و حرکات و کارها و فعالیت های خاص جسمی و بدنی زیر نظر متخصص طب فیزیکی و توانبخشی برای اونا انجام شود. در این ارتباط هم راجع به اهمیتش و ضرورتش برای ما و شنوندگان عزیز بفرمایید.
ببینید توانبخشی در افراد در واقع مجموعی از عواملیه که میخوایم یک فرد رو نسبت به از نظر فیزیکال، جسمانی، روانی، ذهنی و شناختی و حتی اجتماعی تقویت کنیم.
بله.
و واقعا یک فردی که یک بیماری مزمن داره نیاز به تمام تقویت در تمام این جنبه ها داره و در واقع یک کار تیمی از عهده یک فرد به تنهایی بر نمیاد، به مشارکت خود بیمار و خانواده بیمار خیلی بستگی داره و لازمه خود بیمار، خانواده بیمار، پزشک، پرستار، یک تیم توانبخشی متشکل از کاردرمان، فیزیوتراپ، گفتاردرمان، مددکار اجتماعی و روانشناس در اون توانبخشی شرکت کنن.
بله.
میتونه خب پارکینسون هم یک بیماری گفتیم پیشرونده است، بیماریه که فرد از جنبه‌های فیزیکال و جسمانی دچار اختلال میشه و خیلی لازمه که برای فرد حتما توانبخشی انجام بشه. مهمترین کاری که برای هر فرد سالمندی و خصوصا افراد پارکینسونی لازمه که در منظر انجام بشه حفظ دامنه حرکت مفاصله. به چه معنیه؟ حداقل اگه ما یک بیماری داریم که بیماری مزمن داره و در بستر، خیلی وقتا ممکنه پرستار فرد، مراقب فرد آگاه نباشه و فرد در یک حالتی مثلا یک ماه قرار بگیره. وقتی که نزد پزشک میارنش دیگه تازه مفصل در واقع ما بگیم فرم خودشو از دست داده، ممکنه بازو بسته کردن مفصل هم ممکن نباشه، حتی در بعضی از مواقع احتیاج به جراحی داره این کار. پس لازمه هر فرد سالمندی، هر فرد که بیماری مزمن داره، اگه در بستر، اگه نمیتونه حرکت کنه، اگه به لحاظ حرکتی دچار مشکل هست، مراقبش کمک کنه، حداقل در رنج اون حرکت دامنه حرکتی شه. مثلا دستشو باز و بسته کنه، مچ دستشو بالا پایین کنه، زانوشو باز و بسته کنه، مفصل رانشو باز و بسته کنه، مچ پا رو باز و بسته کنه. این باعث میشه که در واقع در اصطلاح عامیانه خشک نشه بدنش.
بله.
پس این مهمترین کاریه که میتونیم انجام بدیم و در پارکینسونی ها هم خیلی نقش داره. یکی دیگه از ورزش های مهمی که برای افراد انجام میشه ورزش های کششیه. ورزش های کششی هم میتونه به حفظ قدرت عضلات کمک کنه، هم میتونه در افراد پارکینسونی بالانس و حرکت و تعادل اونها رو حفظ کنه.
بله.
ورزش های کششی ورزش هایی هستن که به فرد به یک عضلش کشش وارد میکنه، خم میشن مثلا روی پا، دستاشون رو بالا یا پایین میارن.
بله.
و البته یک سری از ورزش ها سالمندا، یعنی لازم نیست که حتی سالمند سرپا باشه بگیم حتما باید فرد سالم باشه که ورزش کنه. حتی در تخت خواب هم میشه حداقل کشش هایی به بالا تنه، به پاها، اینها رو میشه انجام داد.
بله.
یه ورزش های دیگه که خیلی مهمه در این سالمندان و البته همه این سالمندان که یک مقدار هم مغفور میمونه، ورزش های قدرتیه. منظور ما از ورزش های قدرتی ورزش هاییه که یه مقدار وزنه یا وزن روی مفصل و عضله تحمیل میشه.
بله.
حالا یا ورزش ها با یک وزنه هست، خیلی چیز سادهیه که میتونه تو همه خونه هم پیدا بشه، مثلا دو تا بطری نیم لیتری آب، خب اینو پر کنن و به عنوان یک وزنه ازش استفاده کنن سالمندای عزیز، یا مثلا یک کش. و این ورزش ها هم میتونه خیلی به حفظ قدرت عضلات و تعادل سالمندان و به خصوص سالمندان پارکینسونی کمک کنه.
بله.
البته ورزش های هوازی هم جز ورزش هایی هست که توصیه میشه به این سالمندان. ورزش های هوازی مهمترینش پیاده رویه که میشناسیم و برای این افراد چون که مقدار ممکنه قدم ها کوتاه بشه، سعی میکنیم یک نشانه هایی رو روی زمین بذاریم، بهشون بگیم مثلا نشانه ها به فاصله 20 سانت 25 سانت باشه و روی اونها قدم بردارن و البته با محافظت باشه، یک فرد در کنارشون باشه که اینها سقوط نداشته باشن، چون یکی از علل خیلی شایع در این سالمندان سقوطه که میتونه در سالمندان پارکینسونی که بیماریشون پیشرفت کرده براشون عوارض جدی و مخاطره آمیز حیات ایجاد کنه.
بله.
و البته ورزش های، حالا من این توضیح رو در انتها میدم، ورزش های تعادلی هم ورزش هایی هستن که خیلی به این سالمندان کمک میکنه. ورزش های تعادلی شامل ورزش هایی هست که فرد مثلا روی یک پا قرار میگیره یا به حالت گردو بشکن مثلا ما میگیم راه میره، یا حتی جفت پا